بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. تبریک عرض میکنم ایام عید سعید قربان و عید سعید قدیر رو و سلام عرض میکنم معذر شما حضار محترم شنوندگان عزیز این بحث. بحث ما مبانی تفکر سیاسی در قرآن بود. این بحث رو داشتیم بر اساس سوره مبارکه اعراف که طبق برخی از نقلها همه این سوره مکی هست و طبق برخی از نقلها بخشهای عمده سوره مکی هست و چند تا آیش مدنیه. پیش می بردیم دلیل اینکه سوره اعراف رو هم انتخاب کردیم این بود که برخلاف اونچه که رایج هست که میگن سوره های مکی به سیاست درش توجه نشده، خواستیم بگیم که این گونه نیست و اتفاقا به مبانی تفکر سیاسی در سوره های مکی توجه شده و در سوره های مدنی البته خود مباحث مربوط به سیاست داخلی و سیاست خارجی و سیاست ورزی داخلی و سیاست ورزی در عرصه سیاست خارجی به شکل عمده مورد توجه قرار گرفت. خب ما امروز انشاءالله سوره مبارکه اعراف رو به اتمام میرسونیم و جلسات بعدی انشاءالله سوره انبیا رو خواهیم خوند که مکمل این سوره مبارکه هست و البته کنفرانس دوستان هم هر کدوم از دوستان که آماده باشن در گروه اعلام بکنن، ما کنفرانس دوستان رو هم میتونیم هر جلسه داشته باشیم. یعنی من بخشی از جلسه رو به سوره انبیا اختصاص میدم و متناسب با کنفرانس ها و سمینار های دوستان بخشی از وقت رو هم میگذاریم برای سمینار دوستان. خب قرار بود که در جلسه امروز جمع‌بندی آیات 103 تا حول و حوش 178 و طبق یک نقل البته تا 171، ولی من عرض کردم چون آیات 175 تا 178 هم دوباره مربوط میشه به ماجرای بلعم باورا یا بلعم باور که از علمای منحرف شده از قوم بنی اسرائیل هست، این رو آیاتش رو تدبر کرده بودیم، مطالعه کرده بودیم. امروز من میخواستم جمع‌بندیش رو خدمتتون عرض بکنم از منظر بحث خودمون، یعنی مبانی تفکر سیاسی در قرآن. این جمع‌بندی رو میگم بعد انشاءالله میریم سراغ ادامه آیات. دو تا جمع‌بندی من خواهم گفت. اول یک جمع‌بندی کلی و کلان میگم، بعد یه جمع‌بندی که یه مقدار جزئی تر باشه. از منظر کلان همون ماجرایی که برای انبیاء قبلی تکرار شده بود در مورد حضرت موسی سلام الله علیه هم تکرار میشه و در مورد قوم بنی اسرائیل. خب حضرت موسی سلام الله علیه مبعوث میشه به رسالت و مأموریتش مأموریت نجات بنی اسرائیل از دست طاغوتی به نام فرعون هست. بنابراین میتونیم بگیم که مأموریت حضرت موسی و حضرت هارون علیهم السلام از اساس یک مأموریت سیاسی دینی هست یا یک مأموریتی هست که به لحاظ سیاسی خیلی پررنگه و حتما سیاسی دینی هست، چون میان سراغ یک طاغوت. بنابراین یک سطح نزاع، یعنی هم اولین سطحی که داره صورت میگیره سطح رهبریه، یعنی حضرت موسی یک رهبره که در برابر یک فرعون که او هم خودش رو رب اعلای مردم مصر میدونه قیام کرده. پس یک طرف موسی رو داریم به عنوان رهبر و هارون به عنوان جانشینش، طرف دیگه فرعون رو داریم به عنوان یک طاغوت و کسی که مدعی رب بودن هست. رسالت موسی نجات بنی اسرائیل هست از دست حکومت طاغوتی فرعون. پس محور دوم بحث مردم میشه، نجات مردم. خب فرعون با این مخالف هست و نمیگذاره که این اتفاق بیفته، یعنی میخواد مانع بشه، هرچند موفق نمیشه. تحلیل فرعون و ملأ فرعون این هست که موسی با یک نقشه ای آمده که این معجزات موسی رو اسمش رو گذاشتن سحر، و تحلیل بدبینانه ای داشتن. تحلیل بدبینانه شون این بود که موسی به دنبال این هست که سرزمین مردم مصر رو از اونها بگیره. بنابراین بحث سومی که مطرح میشه بحث سرزمین هست. پس تا حالا سه تا رکن از ارکان سیاست متولد شد: رکن رهبری، رکن مردم و جمعیت به قول حقوقی ها، و سوم رکن سرزمین. خب ادامه مسیر رو شما دیگه بلدید. به پیروزی حضرت موسی سلام الله علیه منجر میشه، فرعون شکست میخوره و حضرت موسی بنی اسرائیل رو موفق میشه که نجات بده از دست فرعون و فرعونیان. در این مرحله حضرت موسی چند تا اقدام رو در دستور کار خودش قرار داده. یکی بحث حذف شرک از جان و روح و ظواهر رفتارهای بنی اسرائیل، اما اونها به هر حال یه الغاهی همچنان دارند با شرک که از تعبیر تجهلون حضرت موسی براشون استفاده میکنه و تلاش میکنه که یک جامعه سازی داشته باشه و نهایتاً یک دولت سازی داشته باشه. از این پس آیات قرآن این مسیر رو توضیح میده و ما با یک دوگانه جدیدی مواجه میشیم، یعنی از یه دوگانه خارج میشیم وارد یه دوگانه دیگری میشیم. اون دوگانه‌ای که ازش خارج شدیم دوگانه موسی و فرعون بود و توحید و شرک بود، ایمان و کفر بود و ولایت الله و ولایت طاغوت بود که با پیروزی موسی بر فرعون به پایان رسید و موسی نابود شد، هلاک شد، ببخشید فرعون هلاک شد، حکومتش هم ساقط شد، حضرت موسی پیروز شد، بنی اسرائیل پیروز شد. اما حرکت و اقدام دوم در میان خود بنی اسرائیل اتفاق میفته، یعنی یک بنی اسرائیلی داریم که پیرو واقعی حضرت موسی هستند و اینها تعدادشون در اقلیت، و یک بنی اسرائیلی داریم که اتفاقا تعدادشون زیاده، اینها هوس بت‌پرستی به سرشون میرسه، اینها مرتب به موسی انتقاد میکنن. از جمله انتقادهایی که در این سوره مبارکه بهش توجه شده بود این بود که به حضرت موسی گفتن که قبل از اینکه تو بیایی ما امنیت نداشتیم، بعد از این که تو اومدی بازم امنیت نداریم، و دنبال کلاه شرعی بودن و ماجرای سبت و ماهیگیری و خلاصه چند تا ماجرای دیگهی که در سوره بیان شد. نهایتاً در پایان این ماجرا یک دوگانه جدیدی شکل میگیره از صالحان و انسانهای فاسد که خدای متعال میگه که اراده من این هست که زمین در اختیار صالحان قرار بگیره و نه در اختیار انسانهای فاسد. خب یکی در واقع از مواردی که دیگه به شکل برجسته این فاسدان رو نشون میده ماجرای سامری و گوساله سامری هست که اینها در غیبت حضرت موسی سلام الله علیه به گوساله پرستی رو میارن و خودشون به همون چیزی وارد میشن که قبلا نسبت به فرعون انتقاد داشتن، یعنی ظالم میشن، جزء ظالمین و از سبیل رشد فاصله میگیرن، وارد سبیل غی و گمراهی میشن و خودشون میشن مکذب. یعنی همون صفاتی که قبلا برای فرعون و فرعونیان گفته میشد اینها متصف به اون صفات میشن. از کجا میگیم اینا اکثریت بودن؟ چون وقتی که حضرت موسی برگشت از کوه طور و غضبناک شد، برادرش هارون اونجا میگه که اینها حرف من رو گوش نکردن و خیلی به اصطلاح علیه من شدن و بلکه میخواستن که من رو بکشن. این که میگه من رو میخواستن بکشن و من ناگزیر شدم سکوت کنم، معلومه که تعدادشون زیاد هست. بعد دیگه آیات بعدی خیلی به صراحت خدای متعال میفرماید که من هم صالحون، یه تعداد از اینها انسانهای صالح بودن و من هم دون ذالک، یه تعدادشون هم صالح نبودن، ولی خداوند و هو یتولی الصالحین. تفاوت راهبردی این دو تا گروه اینه که اون انسان‌های صالح آخرت رو بر دنیا ترجیح می‌دادن، در حالی که انسان‌های فاسد و فاسق دنیا رو بر آخرت ترجیح می‌دادن، که با اون تعبیر یأخذون عرض هذا الأدنى در آیه 169 بهشون اشاره شد، در حالی که همونجا میگه و دار الاخره خیر للذین یتقون. خب این با یه جنبندی به پایان میرسه و اون جنبندی همینه که خدای متعال میفرماید که ما جهنم رو با لقد ورعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ما جهنم رو آفریدیم برای بسیاری از جنیان و انسیان، که این جهنم در واقع انباشته میشه از فرعونیان به اضافه گمراهان از بنی اسرائیل به اضافه گمراهان از دیگر ادیان اهم از جن و انس. بنابراین فقط بحث فرعون نیست. نکته مهمی که میخواستم روش تاکید کنم اینه که از دوگانه موسی و فرعون شروع میشه، اما به دوگانه الهی توحیدی و شرکامیز در درون خود بنی اسرائیل ختم میشه. یعنی دوباره همون چیزی که در اول ماجرا بود در پایان ماجرا هم ما بهش میرسیم، منتها این نوبت دیگه با یک ظاهر دینی، با کلاهای شرعی، با توجیهات دینی که مذهب در برابر مذهب قرار میگیره، دین در برابر دین قرار میگیره، گوساله سامری هست که در برابر موسی قرار میگیره. این کسانی هستن که میگن ما ایمان آوردیم به خدا اما دنبال شرک و کلاه شرعی و ماهیگیری روز شنبه و اینجور چیزا هم هستن، دنبال رباخاری هم هستن. خدای متعال میگه همطور که اون قبلی ها فرعونی ها به جهنم میرن، این انسان های غیر صالح مدعی دین هم اینا هم وارد جهنم میشن. این ماجرا رو خدای متعال میخواد به عنوان یک تجربه بزرگ پیش چشم مسلمان ها قرار بده که ممکنه که برای شما هم اینجور مسائلی اتفاق بیفته، باید خیلی مواظب باشید. این جنبندی کلی و کلان ما بود که برای من خیلی مهمه که شما این آیات رو به این شکلی که من گفتم مورد تأمل و توجه قرار بدید. اما یه جنبندی ریستر داریم بر آیات و مفاهیم میخواییم که تکیه بکنیم. خب بحث با آیه 103 شروع شد. تعبیری که به کار رفته بود تعبیر بعثنا بود برای حضرت موسی، برای انبیای قبلی تعبیر ارسلنا به کار رفته بود، ولی برای حضرت موسی تعبیر به اسناد به کار رفت. یک طرف موسی رو داریم، یک طرف فرعون و ملائهی، که این فرعون و ملائهی دو تا ویژگی دارن. این فرعون و ملائهی دو تا ویژگی دارن، یک ویژگیشون بحث فظلموا بها، ظالم بودنشونه، و اینکه اینها جزء مفسدین هستن، چون میگه که میفرماید که فنظر کیف کان عاقبت المفسدین. پس اگه شما در ستون فرعون و ملائهی بخواهید ویژگی هاشون رو بنویسید، هم ویژگی فظلموا بها رو مینویسید که اینها کارشون این بود که با آیات الهی ظلم میکردن، و هم اینکه اینها جزء مفسدین بودن. خب موسی آمد سراغ فرعون و بهش گفت که انی رسول من رب العالمین، و بعد بهش گفتش که من بر محور و مدار حق حرکت میکنم. حقیقا نهلا الله اقول علی الله الا الحق. پس مسیر حضرت موسی مسیر حقه، در حالی که روبروش مسیر فرعون میشه مسیر باطل، و رسالت خودش رو که نجات سیاسی و دینی بنی اسرائیل بود مطرح کرد. فرسل معیه بنی اسرائیل. خب میگه که مؤمنان را انبیا آزادی است. اساسا انبیا رسالت مهم و بزرگشون آزاد کردن مردم بوده، هم از آزادی های ظاهری و معنوی، هم آزادی های سیاسی و هم آزادی از قل و زنجیرهای معنوی. خب فرعون تقاضای معجزه میکنه، حضرت موسی معجزه میاره، ولی این معجزه خب مطابق مقتضیات زمان هست. در اون زمان سحر خیلی مطرح بوده، جنس معجزه حضرت موسی هم مطابق با مقتضیات زمان و مکان هست. ملأ فرعون دو تا نکته رو میگن درباره حضرت موسی. یکی این که ان هذا لساحر علیم، این یه ساحر متخصصی هست. دوم این که میگن سوء نیت داره، یرید ان یخرجکم من ارضکم، و به فرعون مشورت میدن که ما باید ساحران خودمون رو جمع کنیم و به جنگ موسی بریم. بنابراین یک جنگ نرم و نیمه نرمی و حتی سختی علیه حضرت موسی شروع میشه که نتیجهش میشه که فوق الحق و بطل ما کانوا یعملون، آیه 118. حق پیروز میشه، باطل تباه میشه، نابود میشه. فغلبوا هنالک و انقلبوا صاغرین و القی السحرة ساجدین. خب این ماجرا با پیروزی حضرت موسی به لطف الهی البته به پایان میرسه و ساحران ایمان میارن. خب فرعون مجدداً اینها رو تهدید میکنه و باز اتهام میزنن به موسی که اینا همه طرح و برنامه خودت بوده. ان هذا لمکرون مکرتموه فی المدینه، شما قبلا همدیگه رو میشناختید و توی دولت ما و کشور ما این مکر رو و این طرح برنامه مخفیانه رو طراحی کردید و اینا همه دست برداهای خودت بودن که بهت ایمان آوردن و من تو استاد اینها هستی. و اون یکی هارم تهدید میکنه به اینکه دست و پاتون رو برعکس قطع میکنم و بدجوری خلاصه شما رو مجازات میکنم و نهایتاً این اتفاق هم میافته. خب اینجا دوباره ملأ فرعون اظهار نگرانی میکنند و به فرعون میگن که اتذر و موسا و قومه لیفسدو فی الارض و یذرک و آلهتک، که خب باز فرعون به اینها میگه که نه، ما از اونها قوی تریم و با اونها برخورد میکنیم. ببینید این مواجهه با استبداد و بعد توجیهاتی که و تبلیغاتی که مستبدین علیه انبیاء الهی می کردن دیگه، یعنی اتهام فساد در زمین رو ملأ فرعون به موسی میدن مثلا، و موسی به قوم خودش میگه که استعینوا بالله واصبروا، دو تا چیز ازشون میخواد، یکی اینکه به خدا تکیه بکنید و تکیهگاهتون خدا باشه، دوم اینکه واصبروا مقاومت بکنید. اگه این دو کار رو بکنید اون وقت ایشون میگه که به دو تا نتیجه میرسیم. یک نتیجه اینه که ان الارض یورثها من یشاء من عباده، و دوم هم این که والعاقبت للمتقین، آیه 128. بنابراین مسیر رسیدن به حکومت الهی و اینکه شما بر زمین حاکم بشید، زمین به شما برسه، استعانت از خدا و صبر و مقاومت هست. خب اینجا اینهایی که مطلبی رو به حضرت موسی میگن که عرض کردم حالت شبه انتقاد داره، که میگن قالوا اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. اوزینا یعنی این که ما اذیت شدیم، امنیت نداشتیم، ما پیش از اون که تو بیایی پیش ما امنیت نداشتیم، بعد از اونم که اومدی ما امنیت نداریم. مثلا این حالا به قول ما میگیم این چه وضعیه، مثلا ما فکر کردیم که دیگه به خدا ایمان بیاریم و در خدمت شما باشیم، دیگه کار تموم شد. مثل بعضی از افراد هستن مثلا میگن که مثلا قبل از انقلاب اینجوری بود، بعد از انقلاب هم اینطوری، یعنی فکر میکنن که حالا انقلاب که شده دیگه شیطان کار خودش رو تعطیل کرده، طاغوت ها کار خودشون رو تعطیل کردن، بعد همه چی گل و بلبل و اینا دیگه در رفاه و خلاصه یه شرایطی اینطوری فراهم بشه. حضرت موسی به اینها پاسخ میده، میگه که قال، حضرت موسی گفت اصارب بکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض، شما دشمنانی دارید هنوز که شما که بدون دشمن نشدید، امید من به اینه که خدا دشمنان شما رو هلاک بکنه و شما رو در زمین جانشین اونها بکنه. فینظر کیف تعملون، وقت نگاه کنه که شما چی کار میکنید، آیا شما هم همون مسیر طاغوت ها رو دوباره در پیش میگیرید، یا اینکه نه شما یه مسیر الهی رو در پیش میگیرید. خب در ادامه آیات نشون میده که خدای متعال اینها رو کمک میکنه با انواع و اقسام بلاها و عذابهایی که بر فرعون و فرعونیان نازل میکنه، و اینجا از دو تا اصطلاح مستضعفین و مستکبرین استفاده شده، که فرعونیان فاستکبروا و کانوا قوما مجرمین، ولی قوم موسی که قوم مستضعف بودن خدای متعال نعمت خودش رو بر اینها تمام کرد و وراثت زمین رو به اینها داد. و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل. باز به ما صبروا، یعنی کلیدش در مقاومت خود اینها هست. و دمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. خب همینجا این نکته رو هم گفته که هر عذابی که می آمد اینها می رفتن پیش حضرت موسی سلام الله علیه و می گفتن که از خدای خودت بخواه که این عذاب رو برداره، ما بعد هم به تو ایمان میاریم هم بنی اسرائیل رو آزاد می کنیم که هر کجا می خواهی ببریشون ببریشون. اما خب بعد از اینکه عذاب برداشته می شد دوباره اینها خلف وعده می کردن، و لذا خدای متعال می فرماید که فاغرقناهم فی الیم. چرا؟ چون که کذبوا به آیاتنا، یک اینها تکذیب آیات ما رو میکردن، دو و کانوا عنها غافلین. این غفلت در این سوره خیلی تکرار شده، از واژه های هم کذبوا و تکذیب خیلی تکرار شده، هم غافلین و غفلت خیلی تکرار شده. خب برحال این ماجرا تمام میشه دیگه، موسی و بنی اسرائیل پیروز میشن بر فرعون، فرعون و فرعونیان هم که غرق میشن و تمام میشه دیگه. این با دمرنایی که گفت تمام میشه. از اینجا به بعد دیگه ما ماجرای بنی اسرائیل رو داریم با موسی و اتفاقاتی که میان بنی اسرائیل و موسی میفته که عرض کردم دوباره اینجا یک دوگانگی اتفاق میفته. خب اولین ماجرایی که ما اینجا داریم بحث یادآوری نعمت الهی بر اینها هست که وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ما یاد بیار زمانی که نجات دادیم شما رو از فرعونیا. دو تا اتفاق اینجا میفته. یه اتفاق اینه که وقتی اینها دارن تو مسیر میرن یه قومی رو میبینن که اونها دور بت‌ها جمع شدن و دارن بت میپرستن. از موسی میخوان که اجعل لنا الهًا کما لهم آلهه، که خب موسی به اینها میگه که انکم قوم تجهلون، واقعا شما هنوز در جهالت گرفتار هستید. ببینید عزیزان من، این یه چیز خیلی به اصطلاح واضحیه دیگه. اگه یه خاری کنار گلی باشه، حالا وجود اون گل باعث نمیشه که این خار گل بشه دیگه، این خار خار هست. حالا حضرت موسی آمده نبی الهی و کار بزرگی رو انجام داده، اما اینها که به موسی ایمان آوردن و گرد موسی جمع شدن، تحول درونی مهمی درشون اتفاق نیفتاده. یعنی این فرهنگ، فکر، اندیشه ضعیفه. وقتی که ضعیفه، این باز سالها و قرنها اینا قومی بودن که عادت داشتن به بت‌پرستی. تا یه عده بت‌پرست میبینن فوراً میخوان که اینها هم بت‌پرست بشن. یه نکته دیگری رو همین به ما نشون میده و اون تأثیر محیط در افکار و اندیشه های مردم. به هر حال وقتی که آدم ها از یه محیط فاسدی عبور میکنند، از یک محیط شرکالودی حتی عبور میکنند، نه اینکه اونجا بخوان مستقر بشن، چقدر این تأثیر میگذاره که میبینی فوراً حواس بت‌پرستی به سرشون میزنه. ماجرای دوم، ماجرای حضور حضرت موسی در کوه طور هست که قرار بود 30 روز باشه، بعد 40 روز شد. اینجا هم باز دوتا ماجرا اتفاق میفته، یعنی مفاهیمی که ما لازم داریم توی این دوتا ماجرا هست. یکی این که وقتی موسی میره به مأموریت، هارون رو به جای خودش میگذاره و قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصله و لا تتبع سبیل المفسدین. این نشون میده که جناب موسی خبر داشته که بالاخره برخی از این بنی اسرائیل آدم های صحیح و سالمی نیستن، یعنی همونایی که تقاضای بت داشتن، اینا فاسدن. لذا به اولا جانشین برای خودش میگذاره در میان قوم خودش، یعنی قوم رو بدون رهبر رها نمیکنه، یک کسی رو به عنوان رهبر در میانشون میگذاره. دوم این که سفارشاتی براش داره که این دوتا سفارشه، یکی اصله امورشون رو اصلاح بکن، دومی که لا تتبع سبیل المفسدین، حواست باشه یه تعدادی از اینها مفسدن، ممکنه که تو رو بخوان به سمت مسیر غیر توحیدی ببرن. پس حواس حضرت موسی به این نکته بود. خب جناب موسی در کوه طور به باز مقامات بالاتری از ارتقای وجودی میرسه که خدای متعال میفرماید انی استفیتو که علی الناس به رسالاتی و به کلامی فخذ ما آتیتو که و کن من الشاکرین. خب این اتفاق میفته و ایشون بر میگرده و خدا باز بهش میگه فخذها به قوه، این تورات رو و ده فرمان رو با قوت بگیر و امر قومه که یأخذوا به احسنها سأریکم دار فاسقین. باز اینجا دار فاسقین در برابر دار المتقین مطرحه. در آیه بعد چند تا مفهوم خیلی مهم داریم، این آیه 146 از آیاتی هست که بسیار مهمه لحاظ مفاهیمی که آمده. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، بحث متکبران. دو و این یرو کل آیت لا یؤمنو بها. سه و این یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و این یرو سبیل الغی یتخذوه سبیلا ذالک بانهم کذبوا بآیاتنا و کانوا عنها غافلین. اینجا داره درباره این به اصطلاح مفسدین صحبت میکنه، یعنی همون آیه 142 که داشت ولا تتبع سبیل المفسدین، این راجع به اینها داره صحبت میکنه، راجع به اینهایی که مسیر غیر الهی رو میرن. با تکبر شروع میشه، وقتی که تکبر پیش میاد ایمان نمیارند، بی ایمانی میاره تکبر، ایمان که نیارند سبیل رشد رو میگذارن کنار، سبیل غیر رو در پیش میگیرن. همه اینها به دو دلیله، یکی کذب و آیاتنا، تکذیب آیات الهی، دوم غفلت و کانو انها غافلی. بعد در ادامه آیه میفرماید والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة هبطت اعمالهم، این بنی اسرائیلی که آیات ما رو تکذیب بکنند و لقاء آخرت رو تکذیب بکنند، اون اعمال خوبشون هم از بین می رود. که بعد از این ماجرا هست که داستان نگاه به بنی اسرائیل رو ذکر میکنه و نشون میده که اینها چقدر زمینه گمراه شدن درشون فراهم بود و با این کار جزء ظالمان شدن و کانو ظالمین. البته یه عده هم بعد فهمیدن که اشتباه کردن و توبه کردن. خب جناب موسی برگشت و وقتی از کوه طور برگشت و اوضاع احوال رو دید، اون جمله معروف و مشهور خودش رو فرمود که به سما خلفتمونی من بعدی. این به سما خلفتمونی من بعدی خیلی جمله کلیدی هست. شما جانشینان بدی برای من بودید. اینجا دوباره بحث مستضعف مطرح میشه در کلام جناب هارون که میگه ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، و به داداشش میگه که ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، من رو تو با این ظالمان قرار نده، من دیگه کاری نتونستم بکنم. خب اینجا آیات میگه که کسانی که گمراه شدند و به گوساله پرستی رو آوردن از بنی اسرائیل، اینها دو تا مجازات دارن، یکی ینالهم غضب من ربهم و دوم ذلتون فی الحیات الدنیا. انسانهایی که به موسی ایمان کامل نداشتن و دنبال سامری رفتن که او هم از البته بنی اسرائیل بود و مثلا خودش رو از پیروان موسی میدانست، ولی خب جز فاسدین شدن دیگه، جز ظالمین شدن، این مجازاتشونه. البته یه عده هم عرض کردم توبه کردن که میفرماید اونی که توبه کرده خب اون خدا توبهش رو قبول میکرده و خدا غفور و رحیم هست. خب بعد موسی آرام میشه و دوباره تورات رو بر میداره، الواح رو بر میداره و فی نسخته ها هدن و رحمت للذین هم لربهم یرهبون. بعد ماجرای دیگری اتفاق میفته که همون 70 مردیه که این انتخاب میکنه، حضرت موسی انتخاب میکنه و میبره به کوه طور و باز اون ماجرا اتفاق میفته. و بعد دعای حضرت موسی رو داشتیم برای قوم خودش. اینجا در دعا خیلی مطلب مهمی اشاره شد که خدا متعال فرمود که عذاب من فقط به اونایی که گناه کردن اصابت میکنه، اما رحمت من و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من خیلی وسیعه، هر چیزی رو فرا میگیره. فسأکتبها، چون که حضرت موسی گفت فاکتب لنا فی هذه الدنیا حسنتا و فی الاخره انا هدنا الیک، ما به سوی تو بازگشتیم. خدا متعال میفرماید فسأکتبها للذین یتقون و یوتون از زکات و الذین هم به آیاتنا یؤمنون. رحمت من که شامل حال همه میشه در دنیا، اما برای روز قیامت برای کسانی نوشته میشه که یک تقوا پیشه کنند، دو زکات بدن انفاق کنند، سه به آیات من ایمان بیارند. که بعد میگه که اینهایی که به آیات من ایمان بیارند الان هم میتونن باشن، اینا کسانی خواهند بود که به رسول الله صلی الله علیه و آله ایمان میارن. خیلی جالبه، یعنی از اون ماجرای تاریخی وارد ماجرای معاصر میشه و میگه که این اهل کتابی هم که امروز هم هستند و کلن انسانهایی که الان دارید، اگر یتقون و یوتون از زکات و لذین هم به آیاتنا یؤمنون، اینها فسأکتبها، من رحمت خودم رو در دنیا و آخرت برای اینها می نویسم. بعد برنامه پیامبر اسلام رو اینجا مطرح کرده که برنامه رسول الله صلی الله علیه و آله رو که شما نگاه کنید، یک برنامه کامل جامعه سازی و دولت سازی بر پایه توحید هست، چون برنامه این عناصر رو داره. میگه یأمرهم بالمعروف، دو ینهاهم عن المنکر، سه یحل لهم الطیبات، چهار یحرم علیهم الخبائث، پنج یضع عنهم اسرهم، شش والاغلال التي كانت عليه. پس این برنامه 6 تا مؤلفه داره، این برنامه کاملا جامعه. خب کیا به این ایمان میارند و به اصطلاح جز رستگاران میشن؟ میگه فالذین آمنوا به، یک و عزروه، دو و نصروه، سه و تبع النور الذي انزل معه، چهار اولئک هم المفلحون. بعد هم که رسالت جهانی پیامبر مطرح میشه، قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، دیگه برخلاف حضرت موسی که تمام هم مقامش بنی اسرائیل بود، حضرت رسول صلی الله علیه و آله رسالتش جهانیه، فقط قریش نیست، فقط اهالی مکه نیست، فقط عربها نیست، نه، ای اهل کتاب من پیامبر شما هم هستم، ای غیر اهل کتاب پیامبر شما هم هستم. فآمنوا بالله و رسوله و تبعوه. اینجا سه تا کلمه مهم داریم، آمنوا بالله، دو آمنوا به رسوله، سه اتبعوه و تبعوه لعلکم تهتدون. در ادامه اون دو تا گروهی رو که گفتیم در بنی اسرائیل بودن به شکل صریح تری خدای متعال ذکر کرده، آیه 159 و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون. بعضی از قوم بنی اسرائیل هم بودن که اینها بر اساس حق راه خودشون رو می رفتن و بر اساس حق داوری و دادگری می کردن، اینجور نبود که همشون گمراه باشن، یه عده گمراه شدن ولی یه عده هم آدم های خوبی بودن. خب ماجراهای بعدی هم ذکر میشه، از جمله این که خدای متعال میگه ما به بنی اسرائیل نعمت های زیادی دادیم، این نعمت ها ذکر شده. میگه اما و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، خدا میگه ما به اینها اصلا هیچ ستمی نکردیم، بلکه همش بهشون آب خواستن آب دادیم، سایه خواستن سایه دادیم، غذا خواستن بهشون غذا دادیم، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اینا خودشون به خودشون ظلم می کردند، یعنی استمرار داشته ها. بعد اون ماجرای بعدی رو میگه که به دستور خدا باز عمل نکردند و اذا قیل لهم اسكنوا هذه القريه و كلوا منها حيث شئتم و قولوا حتا و ادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم، باز میگه فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، میگه یه راهی ما جلو پای اینا گذاشتیم که این گناهانشون رو ببخشیم. گفتیم آقا خیلی خوب، حالا ولش مثلا این ذکر رو بگید تا ما گناهانتون رو ببخشیم و متواضعانه وارد این شهر بشید، این شهر برای شما، برید اونجا. منتها فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، اینا حرف خدا رو گوش نکردن، حته رو تغییر دادن به کلمه ای برعکسش، فرسلنا علیهم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون، دیگه از این به بعد عذابه که بر بنی اسرائیل نازل میشه. خیلی عجیبه، یعنی یک روزی عذاب بر دشمن اینها فرعون نازل میشد، حالا اینها خودشون دارن تخطی میکنن از فرمان خدا و عذاب بر اینها داره نازل میشه. این رو خدای متعال به ما میگه که شما اسمتون دیندار باشه کافی نیست، باید مواظب رفتارهاتون هم باشید، اسم ممکنه دیندار باشه، رفتار خدا نکرده فرعونی باشه، نباید اینطوری بشی. خب بعد بحث جامعه سازی رو مطرح میکنه در اون ماجرای اصحاب سبت که اینها قانون شریعت رو دور میزدن، گرفتار یه دین ظاهری شده بودن. و بعد میگه که اینها، این دوتا گروه بنی اسرائیل اینجا باز البته تبدیل شدن به سه تا گروه، ولی موقع عذاب میبینیم که دو گروه میشن. یه عده کسانی که اینها رو امر و نهی میکردن، یه عده کسانی که ساکت بودن، یه عده کسانی که با این کلاه شرعی ماهیا رو میگرفتن. که خدای متعال میگه که انجین الذین ینهون عن السوء، ما فقط اونایی که نهی از منکر میکردند رو نجات دادیم. و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون، اینها رو به عذاب گرفتیم چون فاسق شده بودن، نافرمانی میکردن. فسق یعنی خروج از قانون الهی. پس ببینید اینجا بحث آمده داخل جامعه دینی بنی اسرائیل و اینکه اینها دو گروه شده بودن. در آیه 168 این دو گروه شدن، ببینید اینا رو داره برای امت اسلامی میگه ها، یعنی شما امت اسلامی هم بعدن ممکنه که دو گروه بشید. یه عده فقط اسمن دیندار باشید. آیه 168 خیلی آیه مهمیه. وقد تعناهم فی الارض امما، اینا تیکه تیکه شدن در زمین، تقسیمشون کردیم در زمین به گروه های، من هم صالحون و من هم دون ذلک، دو گروه شدن، بنی اسرائیل صالح، بنی اسرائیل فاسد. من هم صالحون، بعضی هاشون صالح بودن، و من هم دون ذلک، بعضی ها صالح نبودن. و بلوناهم بالحسنات و سیئات لعلهم یرجعون. خب ویژگی اینا چی بوده؟ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب یأخذون عرض هذا الأدنى. ویژگی اون غیر صالحان این بود که یأخذون عرض هذا الأدنى و یقولون سیغفر لنا و این یأتهم عرض مثله یأخذوا، در حالی که ما از اینها پیمان گرفته بودیم که بر اساس حق عمل کنن. و دار الاخره خیر للذین یتقون افلا تعقلون. این افلا تعقلون همون قوما تجهلونیه که در آیه 138 آمده بود، حالا اینجا با تعبیر دیگه ای آمده، افلا تعقلون. الذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین. خدای متعال میفرماید که ما حواسمون هست، اینایی که حقیقتاً به کتاب خدا چنگ میزنن و نماز رو برپا میدارند، اینها مصلحن و ما اجر مصلحین رو ضایع نمی کنیم. پس یه مصلحین داریم، دوباره یه مفسدین. این مصلحین مفسدین در همه ساحتها قابل توجه باید باشه، هم ساحت رفتارهای اعتقادی، هم ساحت رفتارهای فقهی، هم ساحت رفتارهای اخلاقی، هم ساحت رفتارهای سیاسی. خب باز ماجرای دیگری رو میگه تا به اصطلاح ببینیم که اینها درست میشن یا نه، ولی خب ظاهرا فایده ای نداشته، یعنی تا آخرم اینها همین دو گروه درشون هست دیگه. که حالا توی سوره مبارکه بقره و سوره طه و جاهای دیگه داره که اون آخرها دیگه حضرت موسی از اینها خیلی مایوس شد و نفری نشون کرد. خب اینجا بحث الستو بربکم مطرح شد و به عنوان یه جنبندی در این مقطع میتونه باشه که هم خطاب به بنی اسرائیل میتونه داشته باشه، هم به خطاب به همه انسان ها، همه معاصران پیامبر و تا امروز، که ای بنی آدم، خب ما از شما اعتراف گرفتیم، پیمان گرفتیم، به فطرت خودتون برگردید، چرا شما غافل هستید؟ چرا غافل هستید از توحید؟ اینجا بحث توحید و شرک مطرح میشه به عنوان ریشه همه بحث ها. شما کل سوره اعراف رو که نگاه کنید، توحید، نبوت، معاد، اینها به عنوان مبانی زندگی بشر در این عالم از جمله زندگی سیاسی بشر مطرحه. خب توحید مهمترین مسئله هست دیگه. بعد ماجرای بلعم باهورا ذکر میشه به عنوان آخرین صحنه از صحنه های برخورد بنی اسرائیل با دین خدا، که خب در عالی ترین سطح یکی از عالمان اینها هست که میگه فنسلخ منها، یک، فاتبعه الشیطان، دو، فکان من الغاوین. این اینقدر بیرون آمد از آیات الهی که شیطان پیروش شد، نه اینکه این پیروش شیطان بشه. میگن بعضی اینقدر گمراهن که شیطان هم در محضرشون میاد تلمز میکنه. حالا این بلعم باورا اونقدر فاسد و مفسد بود که شیطان هم آمده بود. خدای متعال میگه که از این تبعیت میکرد، فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. خدا باید پناه ببریم از این اتفاقات و از این وسوسه های دنیا. ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الی الارض و تبع هواه. به جای اینکه از الله تبعیت بکنه، از هوای خودش تبعیت کرد. این تبعیت در این سوره خیلی پررنگ بود. از همون اول سوره که بحث اتبعوا لا تتبعوا مطرح شد تا اینجا شما هر از چند گاه میبینید که توی آیات بر نوع تبعیت تاکید شده. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلهم یتفکرون. این ماجرای کسیه که آیات ما رو تکذیب بکنه، ماجرای قومیه که آیات ما رو تکذیب کنه. خیلی جالبه. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ماجرای یه نفر رو میگه، بلعم باورا هست، ولی چون رهبره و دیگران هم ازش تبعیت میکردن، میگه ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. قومی که آیات ما رو تکذیب بکنن سرانجامشون اینه. فقصص القصص لعلهم یتفکرون. این داستان ها رو برای مسلمون ها بگو، شاید که فکر بکنند اینها، گرفتار این چیزها نشن. بعد دیگه قوم بد رو، این فرد بد بود، حالا قوم بد رو به شکل صریح تری در 177 میگه، سا مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وانفسهم كانوا يظلمون. نتیجه گیری، من یهد الله فهو المهتدی و من یذلل فاولئک هم الخاسرون. ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ببخشید ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. تمام این اتفاقات مال اینه که اینا غافل شدن. هر کی که غافل باشه، جز غافلان قرار بگیره، اینا دیگه جهنمی میشن. چه فرعونیان، چه غافلان از بنی اسرائیل، چه از مسلمان‌ها، چه از جن، چه از انس، از همه. این آیه 179 دیگه یه جنبندی خیلی کلی و کلانیه. ممکنه انسان‌ها و خیلی از انسان‌ها به جایی برسند که دیگه این ابزارهای معرفتی که دارن، ابزارهای انگیزشی که دارن، اینها کار نکنند. لهم قلوبون ولی لا یفقهون بها، قلب به دردشون نمیخوره دیگه. مثل یه آدمی که معتاد میشه، بهش میگی بد اعتیاد ضرر داره، میبری ترکش میدی، دوباره میره معتاد میشه. یعنی این ابزارهای معرفتی و انگیزشیش دیگه به دردش نمیخوره، اون کارکردی رو که باید داشته باشه نداره. ولهم اعینون لا یبصرونه بها، چشم داره ولی این چشم دیگه براش فایده نداره، انگار که نمیبینه، عبرت ها رو نمیبینه. ولهم آذانون لا یسمعونه بها، خب اینا از حیوان بدتر میشن. چرا؟ چون حیوان که فطرت الهی نداشت، حیوان که نعمت اختیار نداره، ولی این همه چیز رو داشت و به این حالت رسید. این جنبندی ما از این بخش. و اینجا آیه 181 میگه که و من خلقنا امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون. در آیه 159 این مطلب رو راجع به بنی اسرائیل فرمود. اونجا فرمود که و من قوم موسا امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون. اینجا بحث رو کلی و کلان میگه، چون گفتیم این جنبندی کلی و کلانه دیگه، این جنبندی این قسمت فقط برای قوم بنی اسرائیل نیست. این قصه رو گفت تا ما درس عبرت بگیریم، تا جن و انس درس عبرت بگیرن. لذا اینجا میفرماید و من خلقنا امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون. کلن مخلوقات ما دو گروه میشن، یک برخی از مخلوقات ما کسانی هستند که یهدون بالحق و بهی یعدلون، اینها راه حق رو میپیمایند و بر اساس حق دادگری میکنند. اما گروه دوم کسانی هستند که والذین کذبوا بآیاتنا، مخلوقاتی که آیات الهی رو تکذیب میکنند. اینها سرنوشتشون چیه؟ به دو تا مشکل اینها گرفتار میشن، یک به سنت استدراج گرفتار میشن، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، دو به سنت املا گرفتار میشن. و املی لهم ان کیدی متین. خب تا اینجا جلسه گذشته عرض کرده بودیم این جنبندی بود، حالا ادامه آیات رو در محضرشون هستیم و میخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. از اینجا بخش چهارم سوره شروع میشه، بخش چهارم فصل دهم. حضرت محمد صلی الله علیه و آله که بازخوانی راه نجات و هلاک با بهره‌گیری از تجارب انبیاء قبلی اینجا مطرح شده و باز یک جنبندی در یک قالب جدیدی خواهد بود. در این قسمت تأکیدات عمده بر توحید و قیامت هست، بر توحید و قیامت و اینکه انسان‌ها چرا فکر نمی‌کنن و گرفتار شرک میشن، چرا به توحید رو نمیارن، چرا شبکه ولایت الهی رو شکل نمیدن، چرا نمیخوان ولیشون خدا باشه، چرا نمیخوان جز صالحان باشن. اولم یتفکروا ما به صاحب هم من جنه، اولم یتفکرو، اینها آیا فکر نمی کنند، نیندیشیدند که ما به صاحب هم من جنه، این کسی که هم نشینشون بود، همراهشون بود، جنونی درش نیست، جن زده نیست. ببینید به موسی گفتن ساحره، به رسول الله می گفتن چی؟ جن زده هست. اینا یه ذره که فکر می کردن خب می فهمیدن که این آدمی که 40 سال در این جامعه زندگی کرده به امین معروف و مشهوره، این کجا جن زده هست. این هو الا نذیر مبین، این هو الا نذیر مبین، او جز یک هشدار دهنده آشکار چیز دیگری نیست. اومده که شما رو هشدار بده، اومده که آژیر خطر رو به صدا در بیاره، به شما بگه مردم قیامتی هم هست، مردم دست از شرک وردارید، مردم دست از ظلم وردارید، مردم دست از طاغوت و طغیان بردارید. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، آیا نمی نگرند، نگاه نمی کنند به باطن آسمان ها و زمین؟ ملکوت هر چیزی یعنی باطنش. و ما خلق الله من شی، نگاه نمی کنند به اون چی که خدا آفریده. و ان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، و آیا تأمل نمی کنن، تفکر نمی کنن که هر لحظه ممکنه که اجلشون برسه. فبه ایه حدیثن بعده یومنون، و اگه اجل اینها برسه اینا بعدش دیگه چیکار میکنن، میخون به کدام سخن ایمان بیارن. من یذلل الله فلا هادی له و یذرهم فی طغیانهم یعمهون، اگه کسی راه هدایت رو نیاد خب راه گمراهی رو فراهم کرده برای خودش، و کسی که راه گمراهی رو برای خودش فراهم کنه دیگه راهنمایی براش نیست. من یذلل الله، خدا گمراه میکنه که، یعنی خدا که گمراه نمیکنه، بحث اینه که خود ما زمینه ها رو فراهم میکنیم. منتها قانون خدا اینه برای انسان که انسان موجود مختاری هست، اگر انسان خودش صبر نکنه، استعانت از خدا نجوید، در مسیر درست قرار نگیره، خدا براش دیگه کاری نمی کنه. میگه از تو حرکت از خدا برکت، بشر باید شروع بکنه تو راه بیاد تا خدا بهش کمک بکنه. انتنصر الله ینصر کن، نه اینکه مسیر گمراهی رو بره. اون که مسیر گمراهی رو رفت، سنت های الهی رو میبره تو گمراهی. من یضلل الله فلا هادی له. ای کسی رو خدا گمراه کرد، یعنی خودش با کارهای خودش در مسیر گمراهی رفت، فلا هادی له، این دیگه راهنمایی براش نیست، چون حرف راهنما رو گوش نکرده. و یذرهم فی طغیانهم یعمهون، خدا اینها رو در سرکشیشون سرگردان رها میکنه. یسالونک عن الساعه، ای پیامبر، اینها میان از تو سوال میکنن درباره قیامت، که ایان مرساها، کی واقع میشه. قل انما علمها عند ربی، بگو که فقط و فقط علم قیامت عند ربی، نزد پروردگار من هست. لا یجلیها لوقتها الا هو، لا یجلیها یعنی آشکار نمی کند او را، متجلی نمی کند او را به وقتش، الا هو، مگر خدا، غیر از خدا کسی ازش خبر نداره. ثقلت فی السماوات و الارض، و یه وقتی هم که بیاد اون سنگینه در آسمان ها و زمینی، امر معمولی و کوچکی نیست. لا تحتیکم الا بغتتن، نمی آید شما را مگر به ناگاه. ناگاه ها میاد، شما باید آماده باشید. یسالونک کأنک حفی عنها، یه جوری اینا از تو میپرسن که کأنک تو بهش آگاهی، یعنی فکر میکنن که تو خبر داری از قیامت. قل انما علمها عند الله، باز تاکیده، ای پیامبر بگو انما، فقط و فقط علمها عند الله، علمش نزد خدا هست. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولکن بیشتر مردمان نمیدانند. قل، ای پیامبر، باز به اینها بگو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، من مالک هیچ نفع و ضرری برای خودم نیستم مگر اون چه که خدا بخواهد. یعنی من با شما در برابر خدا هممون مساوی هستیم، خدا رب ما هست، ما بندگان او هستیم، نفع و ضرر ما نیست جز اون چی که خدا بخواد. ولو کنت اعلم الغیب، اگه من غیب میدونستم، لست اکثر تو من الخیر، خب خیر فراوانی برای خودم جمع میکردم. و ما مسنی سو، نمیگذاشتم که بدی به من برسه. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، من هشدار دهنده و بشارت دهنده هستم لقوم یؤمنون، برای قومی که ایمان می آورن به خدای متعال. خب مستحضرید که انبیاء الهی و معصومین علیهم السلام اون مقدار از غیب می دانن که خدا در اختیارشون قرار بده، مثل همین وحی الهی. این وحی غیبه دیگه، این وحی در اختیار رسول الله صلی الله علیه و آله قرار گرفته، او به بشریت این رو داده. اما اگر چیزهایی باشه مثلا قیامت کیه، خب این رو خداوند در اختیار انبیا قرار نداده. وقتی که در اختیار انبیا قرار نداده، انبیا هم نمیتونن بگن که کی هست. پس مقدار وحی که در اختیار انبیا هست و مقدار غیب، همون مقداریه که خدا در اختیارشون قرار داده. خب اینجا یک صحنه ای از صحنه های شرک و توحید رو برای مردم میگه. میگه یه صحنه هایی در زندگی همه تون اتفاق میفته که شما اونجا میشید موحد، ولی وقتی که از اون مرحله رد میشید دوباره میشید مشرک. در قرآن از این موارد عدیده ای داریم که بیان شده. اون ماجرای کشتی هم جز همین موارده که میگه وقتی کشتیتون گرفتاره التهابات دریایی میشه، یاد خدا میفتید، بعد که تمام میشه دوباره فراموش میکنید. حالا اینجا بحث فرزنددار شدنه. میگه وقتی کسی داره خدا بهش فرزندی میده، همش دغدغش اینه که خدایا من میخوام این بچه‌م سالم باشه. وقتی که بچه سالم متولد میشه، یادشون میره که این لطف الهی بوده، اینو نسبت میدن به این و اون. اگه فلان دکتر نبود بچه‌مون از دست رفته بود، اگر فلان کار رو نکرده بودیم بچه‌مون سالم نبود، و و از این جور چیزها. یادشون میره که این کار خدا هست. هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها، اوست که آفرید برای شما من نفس واحده، خلق ببخشید، اوست که آفرید شما را من نفس واحده، از یه سلول، از یه سلول. بالاخره تمام موجودات، تمام حیات منظر زیست شناسی برمیگرده به یه سلول دیگه کلا. و جعل منها زوجها، از همون یه سلول، از همون یه به اصطلاح نفس واحده همسرش رو آفرید. و جعل منها زوجها، یعنی از نفس واحده زوجش رو هم آفرید. اینا رو معمولا اشتباه معنا میکنن افراد، یعنی میگن که، یعنی از نفس واحده رو آدم میگیرن بعد میگن زنش حوا رو هم آفرید. اینجا همچین چیزی نیست دیگه. میگه و هو الذی خلقکم، خدایی که آفرید شما را من نفس واحده، از نفس واحده. و جعل منها، قرار داد از همین نفس زوجها، همسرش را، مذکر و مؤنثش معلوم نیست، لیسکن الیها، تا آرام بگیرد در برش یا تا آرام گیرد با او. فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، وقتی که اینها آمیزش کردن اون خانم حامله شد، حملت حملا خفیفا، اینقدر حملش و اون باری که برمیداره سبکه که اصلا معلومش نمیشه. فمرت بهی، یه چند روزی میگذره، چند ماهی میگذره. فلما اثقلت، وقتی که سنگین شد و دیگه معلوم شد که بار داره، دعوا الله ربهما، خدای خودشون رو میخونند، اینها میخوانند خدا پروردگارشان را، که لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، خدای اگه این بچه‌مون سالم باشه، بچه سالمی به ما بدی، لنکونن من الشاکرین، ما حتما از سپاسگزاران و شاکران خواهیم بود. اینجا صالحن به معنی سالمه ها، یعنی صالح در برابر فاسد نیست، یعنی بچه سالمی باشه. لئن آتیتنا صالحن، اگه بدی به ما یه بچه سالمی، لنکونن من الشاکرین. فلما آتاهما صالحن، وقتی خدای بچه سالمی به اینها میده، جعل له شرکا فیما آتاهما، برای خدا شریکانی قرار میدن در این فرزند صالحی که به اینها داده. یعنی میگن که آره این پزشک اگه نبود بچه‌مون اینطوری شده بود، نمیدونم اگه برای فلان کار مثلا اقدام نکرده بودی، هی به این ور اون ور استناد میدن، خدا یادشون میره. فتعالی الله اما یشرکون، خدا برتر است از اون چه که اینها بهش شرک می‌ورزند. ایشرکون ما لا یخلق شیئا و هم یخلقون، آیا اینها شریک می‌سازند برای خدا موجوداتی رو که چیزی رو خلق نمی‌کنند و تازه خودشون هم آفریده شدن؟ مثلا میرن میگن این بت لات بود که این کار رو کرد، بت عزا بود که این کار رو کرد. خب بت عزا رو که شما آفریدید، شما خلقش کردید. ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، اینها نمیتونن که یاری به اینها برسونن، نه که به اینها یاری برسونن، حتی خودشون هم نمیتونن یاری بکنن. و این تدعوهم الی الهدى لا یتبعوکم، شما حالا اینا رو به سوی هدایت دعوت بکنید، اصلا شما اطاعت میکنن. سواء علیکم ادعوتموهم ام انتم صامتون، مساویه برای اینها که اینها رو دعوت بکنید به سوی هدایت، بخوانید اینها را، یا اینکه نه خاموش باشید، شما برید پیش لات، برید پیش عزا، به عزا یه چیزی بگید، مثلا بگید که دعوتش کنید به هدایت، خب مثلا واکنشی نداره، چه در برابرشون حرف بزنید، چه در برابرشون سکوت بکنید، مثلا اون بوته ساکته، چیزی نمیگه، اون اصلا اثری نداره. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، اینایی که شما از غیر خدا میخوانید اینها هم یه بندگانی مثل شما هستن. حالا اینکه عبادون یعنی همون بت‌های چوبی بی یا سنگی، یا عبادون امثالکم یعنی فرشتگان، چون بعضی از اینها هم فرشتگان رو عبادت می‌کردن، یا نه اشخاص طاغوت‌هایی رو عبادت می‌کردن، به هر حال فرقی نداره، اینا همه مخلوقات خدا هستن. فدعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. امتحان کنید دیگه، اینها رو بخونید، ازشون یه چیزی بخواهید، اگه فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اگه شما راست میگید، اینا باید پاسخ بدن دیگه. خب وقتی پاسخ نمیدن، اینا کاره ای نیستن. الهم ارجلون یمشونه بها، آیا اینا پا دارن که باهاش راه برن؟ ام لهم ایدن یبتشونه بها. از اینا ما میفهمیم که اونجا آدم منظور نبود، منظور همون بت‌های چوبی و سنگی بود، چون میگه که الهم ارجلون یمشونه بها، ام لهم ایدن یبتشونه بها، آیا اینا براشون دست‌هایی هست که بتونن اشیا رو با اونها بگیرن؟ ام لهم اعیونون یبصرون بها، چشمایی دارن که باهاش ببینن؟ ام لهم آذانون یسمعون بها، گوشایی دارن که باهاش بشنون؟ اصلا اینا حتی دست و پا هم ندارن، چشم و گوش هم ندارن، بت‌های سنگی چوبی. قلد او شرکا اکم ثم مکیدون فلا تنظرون. ای پیامبر به اینها بگو که هر چه شریک قرار دادید برای خدا، همه رو دعوت کنید، بخوانید، فراخوان بدید. ثم مکیدون، بعد شروع کنید طراحی کنید علیه من. فلا تنظرون، اصلا هیچ مهلت هم به من ندید، ببینیم تکلیف چی میشه، نتیجه چی میشه. خب خواهید دید که هیچ نتیجه ای نداره، هیچ کاری ازشون بر نمیاد. حالا اینجا دیگه اون به اصطلاح تیر آخر رو شلیک میکنه و جنبندی کلی سوره در این آیه خودشو نشون میده. ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین. شرک چیه؟ بت چیه؟ موجوداتی که شریک خدا قرار میدید چیه؟ من فقط یک ولی دارم، یک یار و یاور دارم، یک سرپرست دارم، یک مولا دارم، اون کیه؟ خداست. ان ولی الله، ولی من خدا. ان که میاد قانون میگه، تحقیقاً یقیناً ولی من خداست. الذی نزل الکتاب، خدایی که کتاب رو فرو فرستاد، این قوانین درخشان رو فرستاده، این وحی نورانی رو فرستاده. و هو یتولى الصالحین، نه اینکه خدا فقط ولی من باشه، نه، هر کسی که صالح باشه خدا او رو یاری میکنه. و هو یتولى الصالحین، خدا یاری میکند، تولی میکند صالحان را، شایستگان را. اگه خاطر شریفتون باشه در آیه 168 همین سوره چی فرمود؟ در آیه 168 فرمود که وقد تعناهم فی الارض امما منهم الصالحون و منهم دون ذلك. اون راجع به بنی اسرائیل بود، حالا این رو کلی داره میگه، چون هر چه راجع به بنی اسرائیل گفت، اگه دقت کردید اون قانونهای کلیش رو بعد راجع به دیگر مخلوقات هم گفت، چنان که در آیه 181 فرمود و من خلقنا امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. همینو تو 159 هم گفته بود، فرموده بود که و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون. خب والذین تدعون من دونهی، پس توحید شرک، توحید شرک، از شرک دست بردارید، بیایید به سوی توحید. والذین تدعون من دونهی، اونایی که شما به جز خدا میخوانید، پیششون راز و نیاز میکنید، لا یستطیعون نصرکم، نمیتونن شما رو یاری کنن، که توان ندارن که بر یاری کردن شما. ولا انفسهم ینصرون، خودشون هم نمیتونن یاری بکنن، تا چه برسد که بخوان به شما یاری بکنن. لا یسمعو، اینها اصلا نمیشنوند. و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، میبینی آنان را که مینگرند به سوی تو و هم لا یبصرون، در حالی که اونها نمیبینند. یعنی تو ببین بت نگاه میکنی، فکر میکنی بتم به تو داره نگاه میکنه، خب بت که به سوی تو روش هست که چیزی نمیبینه، که تو اینجوری قرارش دادی. حالا از آیه 199 تا پایان سوره که آیه 206 باشه جنبندی کل سوره هست. خب اینجا خدای متعال داره به خواننده سوره میگه که و به رسول الله در رأسش و به امت مسلمان، که حالا میخواهید جز کدوم گروه باشید، شما میخواهید موسوی باشید یا فرعونی باشید، میخواهید که الهی باشید یا غیر الهی باشید، میخواهید که صالح باشید، جز صالحین باشید یا جز مفسدین باشید. اینجا راه‌های صالح بودن مطرح شده. میخواهید جز ولیتون خدا باشه یا نه؟ خدا باشه، باید که این کارهایی رو که میگم بکنی. یک، خود العف. دو، و امر بالعرف. سه، و اعرض عن الجاهلین. خب ظاهرش اینه که داره خطاب به رسول الله میگه دیگه، ولی انحصاری نداره. خود العف، مسیر عف رو در پیش بگیرید، راه گذشت رو در پیش بگیرید. عف و گذشت مربوط به امور شخصیه. کسی نسبت به شخص ما، نه نسبت به خدای متعال، نسبت به شخص ما یه خطایی میگه، خذ العفو، اینا رو ببخشید. و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، به کارهای پسندیده‌ای که بهش گفته میشه عرف، و امر بالعرف، شما به عرف، به کارهای پسندیده فرمان بده ای پیامبر و ای مسلمان ها. و اعرض عن الجاهلین، اما از نادانان، از جاهلان اعراض کنید، به جاهلان کاری نداشته باشید، از جاهلان صرف نظر کنید. جاهل نه فقط یعنی بی سواد، حواستون باشه، جاهل در برابر عاقله، جهل در فرهنگ قرآنی و حدیثی در برابر عقله. لذا امام صادق علیه السلام حدیث 14 اصول کافی، حدیث جنود عقل و جهله. مثلا کتاب الاول، کتاب اول اصول کافی، کتاب العقل و الجهل، جهل در برابر عقل، جهل در برابر عقل، این حواستون باشه. ای پیامبر، به عرف و کار نیکی که تو جامعه مطرحه امر بکن، اما این به معنای کار جاهلانه نیست. یعنی امر عرفی نمیتونه امر جاهلانه باشه. آخه بعضی میگن آقا این الان جامعه اینو میپسنده. خب جامعه بلکه کار جاهلانه ای رو بپسنده. اگه به زبان سیاسی بخوایم صحبت بکنیم، دموکراسی مبتنی بر عرف و کار نیک پسندیده است، نه دموکراسی مبتنی بر جهل. دموکراسی جاهلانه پسندیده نیست. اگر یک مردمی رفتارشون، کارشون، رأیشون جاهلی باشه و اعرضن الجاهل، اما اگر رفتارشون، کارشون، رأیشون پسندیده بود و امر بالعرف. پس سه تا دستور اینجا شد. و اما ینزغن نکمن الشیطان نزغن فاستعذ بالله انه سمیع علیم. آیه 199 به تنظیم روابط رهبر با مردم پرداخت. آیه 200 بحث وسوسه های شیطانیه، یعنی اونجا نیروهای بیرونی بود، در 200 نیروهای درونیه. خیلی دقت بفرمایید این رو. آیه 200، آیه 201، آیه 202، اینها نیروهای درونی رو داره میگه. گاهی در درون ما یه وسوسه ای میاد، میگه اگر در درون شما وسوسه ای آمد، خواست شما رو ببره به سمت فساد و فسق و فجور، فاستعذ بالله، و به خدا پناهنده بشید، به خدا پناه ببرید. عوض چون سوره های معوذتین هم هست دیگه، قل اعوذ به رب الفلق، قل اعوذ به رب الناس. اعوذ از عوض هست، عوض به گوشت چسبیده به استخوان میگن، که میگن اطیب اللحم دیگه، خوشمزه ترین گوشت اون گوشتیه که به استخوان چسبیده هست. حالا فاستعذ بالله یعنی ما درسته میگیم پناه ببر به خدا، یعنی بچسب به خدا، بچسب به خدا در برابر شیطان، تو بچسب به خدا، به خدا که چسبیدی شیطان ازت فرار میکنه. چرا؟ چون شیطان وسواس خناسه. یعنی چی وسواس خناسه؟ یعنی وسواسیه که میاد و میره، میاد و میره. خناس یعنی میاد میره. چجوری؟ یعنی اگه شما ذکر خدا کنیم فرار میکنه میره، اگه یادت بره اون میاد. پس راه چسبیدن به خدا ذکر خدا هست. و اما ینزغن نکه من الشیطان نزغون، ممکنه یک وسوسه ای از سوی شیطان بیا، فاستعذ بالله، بچسبید به خدا، به خدا پناهنده بشید. انه سمیع علیم، خدا هم میشنوه هم دانا هست. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. حالا اینجا از حالت فردی خارج شد، فعل ها جمع میشه دیگه. تا اینجا تصورمون این بود که مثلا مخاطب رسول اللهه، ولی از اینجا به بعد مخاطب کل متقین هستند، که این نشون میده که در اون آیه 199 و 200 هم مخاطب فقط پیامبر نیست، بلکه مؤمنین هم هستند. پس دستور چهارم چی شد؟ پناه بردن به خدا، فاستعذ بالله. دستور پنجم، ان الذين اتقوا، اونایی که ایمان آوردن، اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی که وسوسه ای از سوی شیاطین بهشون متوجه بشه، تذکروا، یاد خدا میکنن، فاذا هم مبصرون، در این لحظه هست که بینا میشن، بصیرت پیدا میکنن وقتی یاد خدا میکنن. وقتی که بصیرت پیدا کردن شیطان فرار میکنه دیگه. پس چی شد اینجا؟ دستورات بعدی چی شد؟ تقوا، تذکر، بصیرت. ان الذين اتقوا، تقوا پیشه باید بکنیم. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، انسان متقی تذکر داره، یاد خدا داره، فاذا هم مبصرون، میرسه به بصیرت. اما اونایی که متقی نیستن چی؟ و اخوانهم یمدونهم فی الغیه ثم لا یخسرون. اخوانهم یعنی اخوان شیطان ها، حواستون باشه. اما اونایی که برادر شیطانن، برادران شیطان هستند، یمدونهم فی الغی، اینا میکشونن برادران خودشون رو در گمراهی، ثم لا یخسرون. بعد ادامه میدن و کوتاهی نمیکنن. خلاصه پس مهم اینه که ما متقی باشیم یا دوست شیطان باشیم. اگه متقی باشیم، به محض اینکه شیطان سراغ ما بیاد، فاستعذ بالله میگه پناه ببر به خدا، یا میگه تذکروا، اینا یاد خدا میکنن، فاذا هم مبصرون. اما مخالفینشون، اخوانهم یمدونهم فی الغیث و لا یخسرون، و همین اخوانهم و اذا لم تأتهم بآیتین، وقتی که وحی نمیاد برای پیامبر، ازالم تحت هم به آیتن، هرگاه نیاوری برای آنان آیه ای را، یعنی وحی مدت نیاد، قالو، اینا بهت چی میگن؟ لولج تبیتها، چرا یه چیزی جمع جور نمی کنی به عنوان وحی به ما بگی؟ یعنی تصورشون بود که رسول الله خودش داره یه چیزایی جمع جور میکنه. نه، یه فاصله میشد، خب تو مکه بود دیگه از این اتفاقات، البته ظاهرا یکی دو مورد بیشتر نبوده، فاصله شد، وحی قطع شد، نمی آمد. لولج تبیتها، چرا چیزی جمع جور نمی کنی؟ اجتبا یعنی جمع جور کردن، فراهم ساختن. لولج تبیتها، چرا چیزی جمع جور نکردی؟ قل، ای پیامبر بگو، انما اتبع ما یوحی الی من ربی، اتبعو، باز بحث تبعیت هاست. شروع سوره با همین اتبعو لا تتبعو بود، حالا پایان سوره هم ما همینا رو دارید. قل انما، فقط و فقط، اتبعو ما یوها الی من ربی، پیروی میکنم آنچه را که وحی میشود به سوی من از ناحیه پروردگار من. هازا بصائر من ربکم، این قرآن دینش هاییست از سوی پروردگارتان. و هدن و رحمت لقوم یؤمنون، هدایت و رحمتی برای مردمی که ایمان می آورند. و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. دستور بعدی که دستور هفتم ظاهرا میشه یا هشتم، و اذا قرئ القرآن، وقتی که قرآن خونده میشه گوش بدید و خاموش باشید تا مورد رحمت خدا قرار بگیرید. دستور نهم، و اذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. ذکر پروردگار، این ذکر پروردگار با اون تذکرو که تو آیه 201 داشتیم خب مشترکه. اینجا نکات بیشتری رو فرمودن، یاد کن پروردگارت را، فی نفسک، در جان و دل خودت، نه یک یاد کردن ظاهری. یک کسی ممکنه بشینه ظاهرا هی دعا بخونه ولی در قلب شیطان رسوخ کرده باشه. تضرعا و خیفتا، بزاری، از روی تضرع و زاری، و خیفتا و از روی بیم، و دون الجهر، بدون صدای بلند، یک گوشه بشین، یک خلوتی زمزمه کن، زاری کن پیش خدا با ترس، با بیم، بدون صدای بلند. من القول، یعنی حرف بزن با خدا، بالغدو و الاصال، صبح و شب، در بامداد و در شامگاهان. ولا تکن من الغافلین، منظور اینه که از غافلان مباش، نه اینکه صبح یاد خدا کن شبم یاد خدا این وسط غافل باشی، نه. ولا تکن من الغافلین یعنی 24 ساعته یاد خدا باش. و اذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال ولا تکن من الغافلین. در تمام زندگی اگر شدی موحد و از شرک فاصله گرفتی، معناش اینه که در تمام 24 ساعت شیطان رو به حریم وجود خودت راه ندی و در تمام 24 ساعت به یاد خدا باشی. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. کسانی که نزد پروردگار تو هستند، یعنی اونایی که شرک رو رها کردند، موحد شدند، لا يستكبرون عن عبادته، ویژگی نهمه، از عبادتش تکبر نمی‌ورزند، یعنی عبادت میکنن خدا رو متواضعانه، متکبر نیستند که از عبادت خدا سر باز بزنند. یسبحونه، خدا رو تسبیح میکنند، به پاکی میستایند خدا را، یعنی خدایا همه چی عالی، همه چی زیبا، نقصی متوجه تو نیست. سبوحون، قدوس بر زبانشون جاریست. و لهو یسجدون، برای خدا سجده میکنن. سجده، چه سجده مثلا نماز، چه نمازهای واجب، چه مستحب، چه سجده به این معنا که یعنی در برابر خدا متوازن. اینا سر فرود آوردن در برابر خدا، در برابر خدا گردن کشی نمی کنن. پس سه تا ویژگی هم در این آیه شد، لا یستکبرون عن عبادتهی، یسبحونه، یسجدون. پس چند تا شد؟ ببینید از آیه 199 تا 206 راه های نجات مطرح شد برای بشر. عف، امر به عرف، اعراض و صرف نظر کردن از جاهلان. فاستعذ بالله، پناه بردن به خدا، چسبیدن به خدا از شر شیطان. 5 تقوا، 6 تذکرو، تذکر، یاد خدا. 7 بصیرت. 8 قرائت قرآن. البته ما میتونیم اون هذا بصائر من ربکم و هدن و رحمه رو هم یکی بگیریم، ولی با قرآن یکی میشه دیگه، چون هازا هم یعنی این قرآن. پس هشت قرآن رو میگیریم: خوندن قرآن، گوش دادن به قرآن، عمل کردن به قرآن، بصیرت پیدا کردن از قرآن که مایه هدایت و رحمته. نه، باز وذکر، که این رو با اون تذکرو ما یکی گرفتیم، لذای مورد جدید دیگه به حساب نمیاریم. نه رو چی میگذاریم؟ نیایش میگذاریم، یعنی غیر از حالا بحث ذکر، نیایش در 24 ساعت. بازم اگر میگم تذکر رو به این معنی عام بگیریم، یک مورد میتونیم به حسابش نیاریم. 9 رو بگذاریم لا یستکبرون عن عبادته، 10 رو بگذاریم یسبحونه، 11 رو بگذاریم یسجدون. خب این سوره به اتمام رسید. چند تا محور کلان داشت این سوره که در حوزه تفکر سیاسی ما از اونها به عنوان مبانی عام و کلان میتونیم یاد بکنیم. یکی بحث رهبری الهی، بحث چه نبوت، چه امامت، چه ولایت، یکی بحث توحید، یکی بحث قیامت، یکی بحث عدل و ظلم بود اگر عنایت فرمودید، یکی بحث اتبعو لا تتبعو بود، تکلیف تبعیت و عدم تبعیت و تکلیف اطاعت معلوم شد، یکی بحث ذکر و غفلت بود، لا تکن من الغافلین، یکی بحث مستضعفین مستکبرین بود، یکی بحث صالحین مفسدین بود، این حق و باطل بود، کلیدواژه‌هایی که مطرح شد هدایت و ضلالت بود. این کلیدواژه‌های کلان رو که ما به عنوان مفاهیم متضاد ارادی ازشون یاد کردیم، خاطر شریفتون باشه. و بحث تکذیب و تصدیق بود، بحث امت بود، اینکه امتها دو جورن، یهدون بالحق و بهی یعدلون و غیر این، و بحث توحید و شرک بود. اینها رو انشالله عنایت بفرمایید. خدای متعال به همه ما توفیق بده که در محضر قرآن باشیم. خدایا به ما توفیق بده اهل عف، اهل ذکر، اهل تضرع به درگاه تو در تمام شبان روز، اهل اخلاص، اهل اصلاح و اهل توحید و اهل یاد تو باشیم. خدای ما رو از غافلان قرار نده. خدای به ما توفیق بده از تو پیروی بکنیم، از انبیای تو پیروی بکنیم، از ائمه خدا علیهم السلام پیروی بکنیم، از علمای صالح و شایسته پیروی بکنیم. خدایا نور ایمان رو در قلوب همه ما پیوسته و پیوسته و پیوسته پرفروغ و پرفروغ و پرفروغتر قرار بده. ما رو از ظلمات، از ناخالصی ها رهایی ببخش. انشاءالله جلسه بعدی سوره مبارک انبیا رو شروع میکنیم. دوستان انشاءالله مطالعه بفرمایند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. من در خدمتون هستم، فرمایشاتتون رو میشنوم.